أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از این صحبت‌های صادق ناقص نیست. رازا باز عرضی کنم. ما اکس کردیم که در شرایط برای رکوع و سجود سه جور معتبر است. سه جور احتمال میاد که معتبر باشد. یکی این که شرط اصل صلات باشد لیکن محلش اینجا باشد. مثلا سجده بر مایسوق سجود شرط باشد برای نفس صلات، یا استقرار شرط باشد برای نفس صلات. اینها در این حال. و یک احتمال این که شرایط باشند اینها از برای رکوع و سجود به اون نحوی که شرایط برای نماز قرار داده شارع، به همون نحو اینها هم شرایط باشند از برای رکوع و سجود، به حیث که اگر چنانچه کسی رکوع کرد لیکن به این مقدار از انحنا که تعیین شده از این دشت رکوع نکرد، به این مقدار از انحنا اینطور نیست که رکوع نکرده باشد. رکوع را کرده، شرط رکوع را ترک کرده. این هم یک احتمال که در همه شرایط احتمالا هست. و یک احتمال دیگر این بود که متقید باشد رکوع صلاتی و سجود صلاتی، متقید باشد به این قیود به طوری که به نحو وحدت مطلوب اینها را شارع قرار داده است، به حیث که اگر چنانچه عرض بکند شرط را، رکوع صلاتی ایجاد نشده، نه رکوع ایجاد شده است و شرط تحقق پیدا نکرده. و این صحبت در باب انحناء رکوعی و سجودی بیشتر از جاهای دیگر هست، برای اینکه در انحناء رکوع و سجودی کسی بگد که احتمال اینکه رکوع عبارت در شرع عبارت از این حد خاص است، سجده عبارت از این انحناء حد خاص است، در اینها صحبت های دیگری هست که بعد عرض می کنم. ما راجع به اصل شرع عقلی که آیا در اگر ما نتوانستیم به دست بیاریم که کدوم یکی از این اعتبارات هستش، نتوانستیم این را به دست بیاریم، به حسب اصل عقلی آیا باید قائل به براءت بشیم؟ آیا باید قائل به اشتغال بشیم مطلقا؟ یا تفصیل است بین اونجایی که در بین صلات یا قبل از رکوع، قبل از ورود در یک رکن دیگر یا بعد از رکن دیگر بین صلات علم پیدا بکند به نقصان، و یا بعد از صلات علم پیدا بکند، اگر بعد از صلات شد قائل به براءت بشیم، اگر صحت بشیم، و اگر بین صلات شد قائل به اشتغال و تکرار صلات اتمام و تمام بشیم. این احتمالاتی است. به نظر ابتداعا اینجور مثلا برسد که تفصیل است ما بین اونجایی که بین صلات علم پیدا بکند و معلوم بشد که سجده بر یک مرحله مرتفعی کرده است، و یا بعد از صلات معلوم بشد این معنا. اگر بین صلات شد و قبل از ورود در یک رکن دیگه شد، این علم اجمالی دارد به این که یا باید رکوع بکند و یا باید رکوع کند و اتمام کند صلاتش را، یا باید اعاده کند نماز را. به واسطه این علم اجمالی کسی بگد که هر دو را باید انجام بده. توجه کن. و اگر چنانچه بعد از اینکه در رکن دیگه واقع شده، باز علم اجمالی دارد به این که یا باید تمام بکند نماز را یا باید اعاده کند نماز را. اما بعد از نماز دیگه علم اجمالی نیست. لکن اساس مطلب چیز دیگری است و این است که آیا در این طور شرایط ما باید اشتغال بگیم اصلا قبل از قاعده کلیه کاری به ورود نماز و عدم ورود نماز نداره؟ آیا ما در این قیود باید قائل به اشتغال بشیم یا قائل به براءت؟ اشکالی که در باب این مقدار از انحناء است که احتمال میدیم که این مقدار از انحناء را شارع مقدس اعتبار کرده باشد به طور وحدت مطلوب یا به طور شرط کرده باشد در صلات، این را در خود رکوع یا در صلات، این یه اشکالی در باب براءت هست. به این که این طور از جاهایی که شرط مشروط به وجود واحد محقق است، یه چیز است در خارج، یه امر بسیط است در خارج، و لکن این امر بسیط در خارج در تحلیل عقلی و در از این چیزا منحل میشد به یک طبیعت و یک طیب. مثلا عبد مؤمن، رغبه مؤمنه، این طور نیست که رغبه باشد و ایمانی باشد و اینها. در خارج رغبه مؤمنه یه موجود مثلا بسیط هست یا غیر بسیط، یه موجود هست. نه این است که موجودیت رغب بودنش یه چیز هست، موجودیت مؤمن بودنش هم یه چیز دیگری است. و در اینجا از اونجا هم بالاتر است و اون است که انحناء رکوعی در باب انحناء رکوعی الی این حد، اینطور نیست که یک انحناء باشد و یکی هم چیز زائده بر این باشد. یه انحناء خاص، یک انحناء است، این هم انحناء است جلو و این هم انحناء. و اگر چنانچه شعار معتبر کرده باشد این انحنارها، و احتمال این معنا را بدیم که این انحنار معتبر کرده باشد، اینجا جای براءت نیست. براءت مختص به اونجاییست که یه تکلیفی باشد و شک در یه شرط زائدی بکنیم، یه چیزی باشد شک در شرط زائدی بکنیم. اما مثل بشائط، مثل جنس و نوع مثلا، یا مثل این مطلقها و مقیدها، اینها اینطور نیست که دو امر باشد، یکی مورد علم باشد یکی مورد شک باشد. یه امر بسیط هست در خارج. و بعضی هم میگن که نه، میزان وجود خارجی است. اگر در وجود خارجی اینها با هم متباین شده اند، اون وقت هم دایره بین متباینین است و در وجود خارجی همیشه تباین هست. فرمودن به این که این موجود خارجی که رغبه مؤمن است با اون موجود خارجی دیگه که رغبه غیر مؤمن است، اینها دو موجود مختلف هستند، متباین هستند،
و ازا دار الامر بینهما دار الامر بین متباینین در وجود خارجی تباین در کار است. دار الامر بین المتباینین از این جهت در امثال اینها است براعت جاری نیست الا ما فصل در محل خودش. و ما عرض میکنیم که نه، در همه این موارد چه قیودی باشد که به حسب خارج انتزاع شده باشد از یه شرط خارجی که با این جدای از هم هستن، مثل طهارت صلات که وضو مثلا اگه شرط باشد از برای صلات وجود دیگری دارد وضو و این وجود دیگری دارد، و چه در اونجاهایی که از قبیل مرکبات انحلالی باشد و چه در اونجاهایی که بسیط باشد ولی که مراتب داشته باشد، مثل مانهنفی که بگیم رکوع یک امر بسیطی است لیکن مراتب دارد، همونطوری که مثلا بیاض و سواد یک امر بسیط است لیکن مراتب شدت و ضعف دارد، مراتب دارد. رکوع هم بگیم که یه ماهیت است، مراتب دارد، مرتبه شدت دارد و مرتبه ضعف دارد. و چه در جنس و نوع که عمد دائر باشد ما بین جنس و نوع، و چه عمد دائر باشد ما بین مثلا جنس و سنت، نوع و سنت، همه اینها برای تغییر را به حسب اونطوری که ما میفهمیم همه اونها برای تغییر را دارد. و مهم قضیه این است که اونجایی که جای تعلق تکلیف هست و جای این است که مولا امر و نهی بکند، اونجا را باید ما پیدا کنیم. ببینیم کجاست اونجا؟ آیا وجود خارجی اشیا مورد امر و نهی است؟ رکوع خارجی متقید یا غیر متقید مورد امر و نهی است؟ تا بیم سراغ خارج رو ببینیم که آیا تکلیف تکلیفه به متباینین است یا به اقل و اکثر، یا اصل وجود خارجی هیچ مورد امر و نهی معلوم نیست، بلکه معقول نیست که وجود خارجی مورد امر باشد، برای اینکه بعد از اینکه وجود خارجی پیدا شد دیگه امر به چی بکنه؟ اوامر و نواهی به عناوین تعلق میگیرد و این عناوین است که مورد اوامر و نواهی است، منتها اوامری که متعلق به عناوین شد ما را وادار می کند که در خارج این عنوان را وجود بدیم. اما وجود خارجی و ایجاد و وجود و امثال ذلک هیچ کدوم مورد امر و نهی نیستند، امروی نفس طبایع است. ما باید حساب نفس طبایع را بکنیم، ببینیم که در نفس طبایع بین اونجایی که بسیط باشد ولی قابل دارای مراتب، یا مرکب انحلالی بسیط به یه معنا یعنی یه وجود پیدا شده مثل جنس و فصل که در خارج وجود واحد است ولیکن در عقل ینحل الى جنس و فصل الى نوع و سنت، که در خارج اینطور نیست که یه جنسی باشد و یه فصل ممتاز از همی یا چی باشد، اینجا یه موجود است و ینحل الى جنسن و فصل. در تمام این موارد ما باید ببینیم که تا کدام امداد شارع آمر حجت دارد و کجا حجت ندارد، کجا حجت دارد به ما که اگر تعد کنیم ترک ان حجته نست و کجا حجت ندارد شارع بر ما. ما عرض میکنیم که در همین سواد و بیاض که از همه جا واضح تر اشکال درش، بسیط است در خارج، اینطور نیست که سواد عبارت از سواد باشد و شدت، عبارت از سواد باشد و مثلا ضعف. سواد یک امر بسیطی است منتها دارای مراتب. اگر ما در همین امر بسیط دارای مراتب شک کردیم که آیا مثلا اون چیزی را که مولا خواسته است مطلق اون چیزی است که عبایی که مولا خواسته مطلق اون عبایی است که چیز باشد سیاه باشد سیاه عبای سیاه میخواد دیگر چیز غیر دیگری ندارد یا عبای سیاه خاص میخواد یک سیاه به مرتبه خاص عبای سیاه از ما میخواد یا عبای سیاهی که مثلا سیاهیش چطور باشد زیادتر از این باشد مرتبه شدتش باشد آیا مطلق عبای سیاه را از ما خواسته یا عبای سیاه خاصی که سیاهی شده خاصی باشد اگر این طور باشد و شک ما به این معنا برگرده اقل وحشت برای اینکه اونی که حجت دارد بر ما حجت دارد مولا بر ما عبارت از مطلق شخص و اونی که نفس سیاهی است برای اینکه اونم باشه سیاه را میخواد اینم باشه سیاه را میخواد و اونی که زائد بر این معناش حجت برش ندارد برای اینکه طرف علم اجمالی ما مورد شک است اونی که ما میدانیم این است که یعنی یرحل علم اجمالی به یه علم تفصیلی به این که سواد عبای سیاه میخواد منتها نمیدونیم که این قسم از سیاه هست یا اون قسم از سیاه و این قسم از سیاه و اون قسم از سیاه اینطور نیست که دو قسمش مورد امر باشد یا عبای سیاه مورد امر است یا عبای سیاه خاص مورد امر است اگر عبای سیاه مورد امر شارع باشد و حجت شارع بهش تعلق گرفته باشد ما باید اونی که ما ملزم بریش این است که میخوام این را ایجاد میکنیم میخوام او را میخوام بود و اگر سیاه خاص مورد امر مولا باشد ما باید او را بجا بیاریم مایی که مردد از امر ما بین مطلق سیاه یا سیاه خاص این مثل همه مطلق و مقید فرق ما بین اینجا و سایر جهان نیست که هم دائره بین مطلق است یا مقید و در ما نحن فی که میگن اشکال صعب است که رکوع خاص و رکوع و ما یک احتمال میدیم که اونی که شارع مقدس قرار داده است در نماز عبارت از این حد رکوع است که به اندازه لبنه بیشتر چیز نباشد و اگر این نباشد شارع این را رکوع نمیداند یه احتمال ثالث شارع دیگه این را به رکوعیت قبول نداره نه اینکه شارع عرف را تحتعه می کند نه یه قسم را خودش قرار می ده می ده این رکوع است در نماز نه این است اونا رکوع نی اونا هم رکوع است لیکن اون رکوعی که من در نماز قرار دادم عبارت از این مقدار از انحناء است که به اندازه لبنه بیشتر مرتفع نباشد در سجود و در رکوع هم اون مقداری است که اطراف اعصابه به زانو برسد که یک احتمال این بود که این حد را این مقید را این حد معلوم را این حد را شارع به طور وحدت مطلوب قرار داد در صلات و غیر این رکوعی پیش داشت یه وقت غیر از اینم رکوع است لیکن شرطش نیامده است یه وقت این است که این را قرار داده به طوری که غیر از این رکوع نیست پیشش و اگر نگفته بود و عرف رکوع میکرد که اونجور که اونجور پیشش فرض نمیکرد آمده است که جلو عرف را بگیرد از این که رکوع را به این حد بکن زائد بر این توی نماز من نیست جزء نماز من نیست این جزء نماز من است این مورد را که ما شک داریم که آیا رکوع در صلات معتبر است یا رکوع اینطوری به طور وحدت مطلوب که پیش شارع رکوع نه که پیش عرف رکوع نی پیش عرف رکوع است آیا جوری شارع اعتبار کرده است و قید کرده است که به این طور دیگر رکوع صلاتی واقع نمیشد، یا نه اصل رکوع را اعتبار کرده است که اگر اتیان بکنید رکوع صلاتی واقع میشد. من دائر است امرم بین این که اصل رکوع اعتبار شده باشد یا امر زائدی اعتبار شده باشد، زائد بر اصل رکوع چیز دیگر شارع اعتبار کرده باشد، اون زائد را من شاکم در این که شارع اعتبار کرده است و این را اصل رکوع را علم دارم به این که اعتبار شده، اما زائد بر این که رکوع را یک قیودی برش داده باشد و این قیود را جوی قرار داشته که بگه پیش من دیگه اگر این را اتیان نکردی رکوع نکردی، این را همش مورد شک بنانعلی اینجا مثل سایر جاهاست که من میدانم رکوع واجب است و نمیدانم که آیا اصل رکوع واجب است یا رکوع مع خصوصیاتی که شارع به دلیل آخر تعیین کرده است این که باید این حد باشد و اگر این حد نباشد اندی لیسه به رکوع، اگر اینطور باشد اینم از خصوصی از موارد اقل و اکثر است، فرق ما بین اینجا و جاهای دیگری مثل رقبه مؤمنه، اینا رو رقبت من اصل رقبه رو میدانم و رقبه مؤمنش رو نمیدانم، که به حسب خارج البته به حسب اگر اون طور باشد این که من ایجاد کردم مصداق نیست، و اگر مثل رقبه مثلا رقبه مؤمنه و رقبه اگر شارع رقبه مؤمنه را امر کرده باشد برش من که اتیان کنم به مطلق رقبه به رقبه غیر مؤمنه این مصداق مأمور به نیست، و اما اگر اون چرا یا مطلقش را اعتبار کرده هست اون مقداری که شارع بر من حجت دارد همین مقدار است که رقبه را شارع بر من حجت دارد، اما رقبه مقیده به مؤمنه را حجت ندارد شارع. اینم براعت هم مثل همه براعت های دنیا. عرض میکنم که اونجا ما یه تفسیرش که از محطبت من فهمیدم شما چی میفرمایید، حتی مرحوم آخونده بوده حتی مرحوم آخونده اونجا ما عرض کردیم اولا که قائل به صحیحی نیست از کردم یکی این چی؟ بله یکی رکوع داشته اما نه این است که وضع شده برای صحیحی، این شاره اعتبار کرده رکوع را میدونم صحیح را قرار میده صحیح را، ولی دلیل ندارید ما از اون احتمال هست. ما در باب صحیح و عام در باب چیز عرض کردیم که اونجا برفرض این که ما قائل به چیز مرحوم آخوند بشیم باز براعت هست، شما به اونجا رجوع بفرمایید که اونجا هم که ما قائل بشیم که اسماء عبارات موضوع از برای صحیح هست باز هم مسئله مسئله براعت هست، فضلا این که ما قائل به این مطلب نیستیم که وعد از برای صحیح شده، این که هست این است که شاره این را خواسته، شاره این را خواسته نه این که وعد کرده این را برای این، یه وقت این است که میگیم که در شاره اصلا واضح است که از واضح های دنیا هم شاره منطقه شاره در حیطه تعبد خودش در حیطه حکومت خودش یک باب وعد دارد، یک لغت شعری ما داریم، یه وقت این است که قائل به این هم نیستیم که نخیر یه وضع شعری داشته باشد، شاره هم نمیگد که من رکوع را وضعش کردم برای این، شاره میگد که اون رکوعی را که من قرار دادم از برای صلات عبارت از رکوع تمام جامع و شرایط، نه اینی که اون رکوع نیست من وضع کردم برای این و اونا میگم رکوعی رکوع در نماز من نیست، هر قصد ما بین این که بگیم که شارع اصل رکوع را وضع کرد در برای صحیح وقتی که فرمود مثلا لا تعاد الصلات الا من خمس، یعنی لا تعاد الصلات الا من الرکوع صحیح الجامع للشرایط و سجود صحیح الجامع للشرایط، اونهایی که اصطلاحات شرع هست و شارع رو اصطلاحات خودش رو بسرد، یه وقت اینطور میگی که این همون حرفی است که به صحیح وضع شده است و اصل مبنا باطله و من قائل به قرائت هستم علی صحیح هستم، الان در ذهنم نیست و از راه ما اینطور است، یه وقت اینطور نمیگیم اینجا اینطور که نمیگم که رد شده از برای صحیح
صحیح جامع و شرائط.
اینها میگن که اونی که یک مصداق یا یک عنوان خاصی را شارع در صلات برای نماز قرار داده، بعد از این که خودش وزن ندارد، از برای چی؟ از برای رکوع و سجود وزنی ندارد و اصطلاحی ندارد، لکن لهو این که این مصداق را قرار بدهد برای نمازش، این عنوان را قرار به عنوان متقیز را قرار بدهد، به طوری هم قرار بدهد که اگر نشد اون رکوع صلاتی نیامده، نه این که رکوع نیامده و چون ام برای چون لحظه صلات از برای صحیح رکوع نیامده، رکوع آمده، اون که رکوعی که آمده است رکوع عرفی است، رکوع صلاتی. و اینجا اگر کسی مدعی باشد اینطور ادعا دارد که اونی که شارع قرار داده است برای نماز عبارت از انحناء به اندازه خاص، اینقدر باید باشد انحناء در رکوع، اینقدر در سجود، اینقدر، و اینم جوریست که انحناء در این دام جوریست که شارع غیر از این را اصلا رکوع قبول ندارد، غیر از این را رکوع نمیداند، یعنی این که رکوع صلاتی نمیداند. نه این است که شارع اصطلاح خاص دارد و میخواد تخطئه کند عرف در اصطلاح خودش، نه، اصطلاحی در باب رکوع و سجود نیست از شارع، همین مقدار است که گفته است که باید منحنی بشید تا این حد، و ما احتمال این را میدیم که این انحناء تا این حد مثل شرایط دیگری نباشد، بلکه اینطور باشد که شعار ما ادای این را رکوع صلاتی نمیداند. قضیه اطلاق نی آقا، قضیه اعتبار شعار است، این است که اطلاق شعار است، بلکه تر اعتبار است که شعار مقدس چی اعتبار کرده در صلات هست. بله موضوعی هست. حالا شعار حالا نمیدانیم که آیا شاید نه، قضیه استعمال نیه، قضیه این است که اعتبار چه کرده، نه قضیه استعمال آقا، قضیه اعتبار شهر است که آیا شارع که آمده است و انحناء خاص را گفته است، این انحناء خاص را چی جور اعتبار کرده، انحناء خاص را برای نماز اعتبار کرده و محلش اینجاست، یا برای رکوع اعتبار کرده و رکوع را هم خودش امر برش دارد، یا نه رکوع این حد از انحناء را شارع رکوع می‌داند، ما بقیش رکوع می‌داند، رکوع نمازی، رکوع نمازی است، ما بقیش رکوع نمازی نی، نه نه که رکوع نمازی را آوردی شرطش را نیاوردی، از رکوع نمازی را نیاوردی، حد اینه. ما عرض می‌کنیم اینم بالاخره غیر اقل و اکثر چیزی نی، ما یه یار رکوع در نماز هست، یار رکوع متقیده به جوری که شارع اعتبار کرده است، به جوری که اگر این را اونطور اعتبار کرده باشد در نظر شارع رکوع نیست، همه اینا یه قیود زائدی است که ما برش علم نداریم، اونی که ما علم داریم اصل رکوع است، ما زائده بر اون ما علم برش نداریم، بنابراین به حسب قاعده چه میخوام قبل از نماز که وارد در نماز بشیم، چه تو نماز، چه بعد از نماز، ما براعتی هستیم، وقتی براعتی هستیم اون مقداری را که ما ملزمیم بهش آوردن اصل رکوع است، و اگر من بر مرتفع رکوع کردم اصل رکوع را به جا آوردم و اشکالی در اصل رکوع نیست، و زائد بر اوش که من شرط دارم تا آیا اعتبار که از اول هم میتونم رکوع کنم و سجده کنم برای مقام مرتفعی با قطع نظر از ادله. این معصل حرف است در باب اصل قضیه، لیکن خب مجالب اصل نمیرسد، ادله هست میشه اول، بنابراین میشه از اول رکوع سجده کند برای جای مرتفع، وقتی سجده اوتی سبت کرد سجده بر جای مرتفعی کند. حالا صحبت در این است که آیا به حسب ادله‌ای که ما داریم در باب انحناء که عمده این است، اونها دیگه خیلی حرف ندارد، در باب انحناء عمده صحبت است، آیا از ادله ما میفهمیم این معنا را که شارع مقدس اینجوری قرار داده؟ خب اگر اینجور قرار داده باشد که دیگه لاتوات به درد نمی خورد، اونکه رکوع شارع این است، اونکه خواسته اونکه رکوع این است، و اگر این را نکند لاتوات دیگه فایده ندارد،
حدیث رفع هم فایده ندارد، بین که لاتعاد استثناء کرده این را و اطلاق حدیث رفع هم برش می‌دارد. آیا اینطور اعتبار کرده شاره به طور وحدت مطلوب که اگر این نباشد رکوع نیست تا لاتعاد نه، یا اونطور اعتبار کرده است که به طور اشتراط باشد یا شرط در نماز باشد یا شرط در رکوع باشد که لاتعاد بیاید؟ آیا کدوم را در شرع اعتبار شده است؟ ما اون مقدار که تعرض کردیم اون روایاتی بود که در تحدید رکوع آمده بود که رکوع را امر کرده بود به این که دستت برسد به چه یا رائحه یا کف دست برسه یا اطراف اعصابی علا اشکالی که علا اختلافی که در اینجا هست، و در سجود هم اون مقداری که بود این است که عم کرده بود که اگر چنانچه فرموده بود که اگر چنانچه به اندازه لبنه است لا به اعصاب اشکال ندارد، که ازش می فهمیدیم که زایده بر لبنه است نه جایز می. ما از کردیم ما از این روایات استفاده یه همچه مطلبی نمی کنیم که شارع مقدس این را رکوع می داند و این را سجود می داند و ما بقیش را رکوع سجود نمی داند. اونی که اعتبار کرده در صلات عبارت از متقید است، اصل رکوع اعتبار نشده، این عد از رکوع اعتبار شده. اون قدری که ما از این مقدار از ادله می فهمیم این است که رکوع تا این اندازه اگر نیاورد باطل است و اگر سجده هم تا این اندازه نیاورد باطل است، مثل همه شرایطی که در دنیا هست که اگر باطل است به حسب ادله اولیه لاتعاد میگد که اصل رکوع را که آوردی زاید برش هم فریض سنت است و سنت لایه بزرگ فریضه. این راجع به اینجا بود که ما قبلا هم حرف کرده بودیم. حالا یه دسته از روایات در باب سجود وارد شده و بعضی از روایات در باب رکوع وارد شده و بعضی از روایات در باب استقرار وارد شده، استقرار جبهه علی العز وارد شده. اینها را باید ببینیم که از اینا میتوانیم ما استفاده بکنیم که انحناء به این حد در رکوع و در سجود اینها در ماهیت پیش شارع در ماهیت رکوع معتبر است، یعنی ماهیتی که قرار داده در صلات معتبر است، به ایست که اگر اینطور سجده نکند و سجده بر مکان مرتفع بکند سجده صلاتی نیست و باید سجده صلاتی را بردار از سرش را بذاره به جایی که سجده صلاتی می کند. این سه طایفه از روایت، سه قسم روایت ما داریم که این سه قسم را باید ببینیم که ازش چه استفاده می کنیم.